دفتر اول، 10 فوریه 1892.
برف که باریدن آن از 3 روز پیش لحظه ای قطع نشده است، جاده ها را بسته. از این رو نتوانستم به ره دهکده‌ای که در کلیسای آن 15 سال است که مطابق عادت همه ساله ماهی 2 بار به طور مرتب مراسم مذهبی اجرا می کنم سری بزنم. امروز صبح تعداد مؤمنانی که در کلیسای لابروین گرد آمدند از 30 نفر تجاوز نمی کرد. از این بیکاری و فرصتی که راهبندان و توقف اجباری در کلیسا در اختیارم گذاشته است برای بازگشت به گذشته ها و بازگو کردن این که چگونه کارم سرانجام به تر و خوش کردن ژرترود کشید بهره خواهم جست. در نظر دارم هر چرا که مربوط به شکل گیری و رشد معنوی این روح پاک و پرهیزگار است و گویی که او را جز برای عشق و دلدادگی از پشت پرده جهل و تاریکی بیرون نیاوردم، همه را به دقت و بدون کم و کاست به رشته تحریر درآورم. سپاس بی حد به درگاه حضرت احدیت باد که این مأموریت را بر عهده این ناچیز گذاشت. 2 سال و 6 ماه پیش در راه رفتن به شو دوفوم، دختر بچه‌ای که من هیچ او را نمی شناختم با شتاب و دست پاچگی به جستجوی من آمد تا همراه خود مرا به بالین پیرزنی ببرد که در فاصله 7 کیلومتری آنجا نفسهای آخر را می کشید. اسب را هنوز از عرابه باز نکرده بودم. دختر بچه را روی عرابه‌ام سوار کردم و چون فکر می کردم که زودتر از فرا رسیدن شب مراجعت من از این راه امکان پذیر نیست، فانوسی با خود برداشتم و حرکت کردیم. خیال می کردم تمامی گوش و کنارهای این هول و هوش را چون کف دست می شناسم، اما پس از گذشتن از روستای سودره به راهنمایی آن دختر بچه راهی را در پیش گرفتیم که من تا آن روز هیچ وقت از آن طرف ها نگذشته بودم. ولی کمی که رفتیم در فاصله 2 کیلومتری آنجا در سمت چپ، دریاچه کوچک اسرارآمیزی را که در ایام جوانی چندین بار روی یخهای آن سرسره بازی کرده بودم زود شناختم. در حدود 15 سال می شد که دیگر آن دریاچه را ندیده بودم، چون در طول این مدت هیچ وقت کاری که با وظایف کشیشی من ارتباط داشته باشد در این حوالی پیش نیامده بود. از این رو در ابتدا نمی توانستم بگویم که مسیری که از آن عبور می کردیم دقیقاً در کجا واقع است و حتی خاطری دور آن هم از دایره ذهنم خارج شده بود، ولی کم کم در میان نورافشانی سحرآمیز و رنگ‌های سرخ و زرد دمدمه‌های غروب منظره‌ای را که در وهله اول در نظرم چون خواب و رویا می‌آمد ناگهان شناختم. جاده از کنار جریان آبی می‌گذشت و در جایی که رودخانه انتهای جنگل را قطع می‌کرد از آب دور می‌شد و از میان زمینی زغال‌آلود به مسیر خود ادامه می‌داد. یقین داشتم که هرگز به این طرف ها نیامده بودم. آفتاب داشت غروب می کرد و مدتی بود که عرابه ما همش در سایه راهش را ادامه می داد تا اینکه راهنمای خرد سال من سرانجام با اشاره انگشت در دامنه تپه کلبه ای را نشان داد که اگر رشته باریکی از دود از بامان بلند نمی شد و در آن تاریک روشن تنگ غروب اول به رنگ آبی و بعد در آسمان طلایی رنگ به رنگ سرخ در نمی آمد، نمی شد حد زد که کسی در داخل آن ساکن است. پس از بستن اسب به نزدیکترین درخت سیب، به اتاقک تاریکی که دختر بچه پیش از من داخل آن شده بود وارد شدم، اما دیدم که پیرزن لحظه هایی پیش از رسیدن ما تمام کرده است. ابهت صحنه، سکوت و شکوه آن لحظه خاص سخت مرا تکان داد. زنی نسبتاً جوان در کنار بستر پیرزن زانو زده بود. دختر بچه‌ای که به دنبال من آمده بود و من او را به جای نوه این زن تازه در گذشته گرفته بودم، در حالی که گویا کلفتش بود شمع دود کننده ای را روشن کرد و آرام و بی حرکت در قسمت پایین بستر ایستاد. در طول راه بدان درازی خیلی سعی کرده بودم که سر صحبت را با او باز کنم، ولی جز چهار کلمه حرفی از زبان او بیرون نکشیده بودم. زنی که در کنار بستر زانو زده بود از روی زمین بلند شد. من ابتدا خیال می کردم که او از بستگان نزدیک پیرزن است، ولی بعد معلوم شد که او فقط یک دوست یا همسایه است و کلفت خانه وقتی می بیند که حال خانمش خوب نیست او را خبر می کند و او هم تا آمدن ما از جسد مراقبت کرده بود. او با دیدن ما گفت که پیرزن در کمال آرامش و بدون تحمل رنج و ناراحتی تمام کرد. آنگاه با مشورت هم قرار کفن و دفن و سایر مراسم لازم را گذاشتیم. همان گونه که در این نواحی دور افتاده اغلب پیش می آید، لازم بود که تقریبا تمامی تصمیم ها را من رأساً بگیرم. صادقانه اعتراف می کنم که در آن لحظه از سپردن اسباب و اساس خانه با آن که از در و دیوارش فقر و بدبختی می بارید به دست تنها همسایه زن و یک کلفت خردسال قلباً کمی ناراحت بودم، اما از وضع ظاهر خانه هرگز گمان آن نمی رفت که در گوشه ای از آن گنجی پنهان باشد. گذشته از اینها، در چنان شرایطی چه کاری از دست من ساخته بود؟ با وجود این از آن خانوم پرسیدم آیا پیرزن هیچ وارثی از خود باقی نگذاشته است؟ او در پاسخ سوال من شمع را از جایی که بود برداشت و به سوی گوشه ای از اتاق گرفت. در روشنایی شمع توانستم موجود نامشخصی را که در کنج بخاری کس کرده بود و به نظر می رسید که در خواب فرو رفته است از آن فاصله تشخیص دهم. انبوه گیسوانی پرپشت تقریبا تمامی صورتش را پوشانده بود. تنها این دختر کور را دارد. آنگونه که کلفتش می گوید گویا خواهرزاده اش است. ظاهراً به خاطر اوست که این خانواده دچار فلاکت شده. باید او را به پرورشگاه سپرد و الا معلوم نیست که سرنوشت او چه خواهد شد. من از این گونه سخن گفتن درباره او و سرنوشتش آزرده خاطر شدم و از اندوهی که ممکن بود از شنیدن این کلمات درشت در قلب معصومانه او ایجاد شود دلم گرفت و با آرامی گفتم او را بیدار نکنید تا به این نحو آن زن را وادار کنم که دست کم آهسته تر صحبت کند. ولی فکر نمی کنم که او خوابیده باشد. او بچه یقب منده ایست، نه حرف می زند و نه چیزی را که به او میگویند میفهمد. از امروز صبح که من همش در این اتاق هستم میشود گفت که از جایش هیچ تکان نخورده است. ابتدا فکر کردم که او کر است، اما این کلفت ادعا میکند که کر نیست. ولی چون پیرزن خودش کر بوده، نه با او و نه با هیچ کس دیگر صحبت نمیکرده، فقط روزی چند بار دهانش را برای خوردن یا آشامیدن باز میکرده است، او به این صورت باقی مانده است. دخترک چند سال دارد؟ تصور میکنم حدود 15 سال. البته واقعیت این است که من هم درباره او مطلبی بیشتر از شما نمیدانم. در اون لحظه حتی از ذهنم نگذشت که بهتر است از این موجود بی کس و رها شده خود من شخصا مراقبت کنم. اما بعد از اجرای مراسم دعا و نماز، یا اگر دقیق تر بگویم درست در لحظه ای که میان زن همسایه و کلفت خردسال که هر دو در کنار بستر پیرزن زانو زده بودند، من هم در وسط آنان زانو زدم و به دعا و نیایش پرداختم، یک دفعه این احساس به من دست داد که خداوند نوعی تکلیف شرعی بر سر راه من قرار داده است و من مطلقاً نمیتوانم از زیر چنین باری با بیغیدی و غیر مسئولانه شانه خالی کنم. وقتی از روی زمین بلند می شدم، تصمیم لازم را گرفته بودم که همان شب بچه را با خود به شهر ببرم. ولی هنوز نمی دانستم که بعدها با او چه خواهم کرد و یا به دست چه کسی خواهم سپرد. بعد از مراسم دعا چند لحظه‌ای بر سر جای خود ایستادم و صورت پیرزن را که برای همیشه به خوابی عمیق فرو رفته بود مدتی تماشا کردم. دهان چروکیده و فرو بستش چنین به نظرم آمد که چون بند کیسه خسیس محکم کشیده شده است و در عمرش تنها این را یاد گرفته است که نباید بگذارد از درون آن چیزی خارج گردد. بعد در حالی که به سوی دختر کور برمیگشتم، تصمیم خود را با زن همسایه در میان گذاشتم. او گفت این خیلی بهتر است که او تا فردا صبح که برای برداشتن جنازه می آیند در این خانه نباشد. و این آخرین جمله‌ای بود که میان ما رد و بدل شد. اگر به سخنان واهی پاره‌ای از مردم که خوش دارند به هر کاری ایرادی بتراشند گوش فرا ندهیم، بسیاری از مسائل که در ظاهر پیچیده و غامض به نظر می رسد خیلی آسان رفع و رجوع می شود. از ایام کودکی بارها از دست دادن به کاری که مورد علاقه من بوده است من شده ایم، فقط به این دلیل که دیگران این جمله را مرتب تکرار کردند که نه فلانی توانایی انجام دادن این کار را ندارد. دختر کور توسط من مانند جسم بی جان و بی ارادهی به سوی عرابه کشانده شد. خطوط صورت او بسیار مرتب و نسبتاً زیبا اما به کلی بی حالت و سرد بود. زیر پله داخلی گوشه اتاق که به انباری راه داشت دوشک زبر و کاه آگنی انداخته بودند. او معمولاً آنجا استراحت می کرد. از روی آن دوشک لحافی با خود برداشتم. زن همسایه الحق محبت و انسانیت فراوان به خرج داد و در پوشاندن کامل بچه به من کمک کرد. چون در آن ساعت آسمان بسیار صاف بود و طبعاً شب هوا سرد می شد. فانوس عرابه را روشن کردم و در حالی که این بسته گوشتی بی حس را که در او از مظاهر حیات جز حرارت مبهمی که از بدنش خارج می شد نشانه دیگری مشهود نبود، سخت به تن خود چسبانده بودم، عرابه را به حرکت درآوردم. در طول راه همش در این فکر بودم که آیا او خوابیده است؟ چه خواب تیره و تاریکی؟ برای او فرق بیداری و خواب در چیست؟ ای خدای بزرگ، دارنده این جسم نابینا، این روح که در اطراف وجودش دیواری از تاریکی و ظلمت کشیده شده است، در انتظار آن است که سرانجام پرتوی از عنایت بیکران تو در او بگیرد و الطافت شامل حالش گردد. به این دایی ناچیز مجال و موجبی کرامت خواهی فرمود که تجلی عشق در قلبش شاید او را از این شب شوم وحشت انگیز رهایی بخشد. برای رویارویی با برخوردهای ناگواری که گاهی انگام مراجعت به خانه مجبور به تحمل آن هستم و همچنین برای خونسا کردن اثرات این گونه برخوردها همیشه به راستگویی متوسل می شوم. زن من در واقع نمونه تقوا و گلزاری از فضیلت است و در لحظات سخت که گاهی در زندگی ما پیش آمده است برای از میان برداشتن مشکلات من حتی لحظه ای در حسن نیت و سعی صدر او تردید نکردم. اما طبع کریم و نیکوکار او از غافلگیر شدن خوشش نمی آید. در حقیقت زنی است اهل نظم و تابع قاعده و دوست می دارد که در انجام دادن هر گونه وظیفه‌ای جانب اعتدال و میان روی را در نظر بگیرد و از افراط و تفریط بپرهیزد. در نوع دوستی و نیکوکاریم اعتقادش این است که از حد محدود و معین نباید تجاوز کرد. مثل اینکه عشق گنجینه‌ای تمام شدنی است و تنها مورد اختلاف من با او در این نکته حساس نهفته است. باری آن شب هنگام مراجعت به خانه وقتی مرا با آن دختر خردسال دید، اولین واکنش او با این فریاد از دهانش خارج شد: باز چه بار تازه‌ای به دوش گرفته ای؟ مثل هر دفعه که لازم بود توضیحات مفصلی میان ما رد و بدل گردد، من ابتدا بچه ها را که آنجا ایستاده بودند و مات و مبهوت ما را نگاه می کردند به بهانه بیرون فرستادم. آوخ، این اولین برخورده او؟ چقدر دور از انتظار و خلاف آن بود که من در ته دل ممکن بود آرزو کنم. در میان آنان تنها شارلوت کوچولوی من بود که وقتی فهمید چیزی تازه، چیزی جاندار از عرابه پیاده خواهد شد، شروع کرد به دست زدن و رقصیدن. اما بچه های دیگر که دست آموز تربیت مادر بودند، زود او را از دل و دماغ انداختند و وادارش کردند که همراه آنها راه بیفتد. لحظه‌ای مشکل عمده‌ای پیش آمد، چون نه زنم و نه بچه‌ها هیچ کدام هنوز نمی‌دانستند که ما با یک نابینا سر و کار داریم. طبعاً نمی‌توانستند علت دقت و توجه مرا به قدم‌های او در موقع راه بردن پیش خود توجیه کنند. از فاصله جایی که عرابه ایستاده بود تا دم اتاق، دست دخترک معلول در دستم بود، اما به محض آن که دستش را رها کردم، چنان ناله های عجیب و گوش خراشی از حلقومش خارج شد که حتی خود من هم دست و پایم را گم کردم. ناله های او شبیه به ناله های آدمیزاد نبود، بلکه به وقوق استرهام آمیز طول سگ یا چیزی مشابه آن شباهت داشت، چون گویا اولین بار بود که از دایره بسیار تنگ محیط مألوف خود که تمامی دنیایش را تشکیل می‌داد کنده می‌شد. و چون عادت به راه رفتن نداشت، زانوهایش سنگینی بدن را تحمل نمی‌کردند و خم می‌شدند. صندلی به سویش کشیدم، اما مانند کسی که نشستن بلد نباشد خود را از بالای صندلی به روی زمین انداخت. آنگاه مجبور شدم او را تا کنار بخاری کشان کشان ببرم. آنجا وقتی که توانست به همان وضعی که او را در کنج بخاری خانه پیرزن دیده بودم، به همان ترتیب روی زمین چنبات مزده و به پیشخان بخاری تکیه دهد، دیدم که کمی آرام گرفت. در داخل عرابه هم در سر تا سر مسیر به قسمت پایین جایگاه سورچی خزیده، خود را محکم به پاهای من چسبانده بود. در جابجا کردن او، زنم به او کمک می کرد و گفتنی است که طبیعی ترین رفتار او همیشه رفتار بهتر و معقول تری است. اما عیب کار اینجاست که عقلش دائما با قلب و احساسش در نبرد است و گاهی بران پیروز می شود. پس از تمام کردن کار جا به جایی دخترک در آن گوشه، زنم پرسید: خب، حالا تصمیم داری با این موجود چه کار بکنی؟ از شنیدن این عبارت تحقیرآمیز و خالی از احساس، آن هم از زبان او، به شدت چندشم شد و به زحمت توانستم جلوی خود را بگیرم و خشم و نفرتم را در آن لحظه بروز ندهم. چون تمامی وجودم هنوز تحت تأثیر تفکرات عمیق و آرام بخشی بود که در تیان مسیر طولانی در خلوت خود کرده بودم، لحظه ای تأمل کردم و بعد رویم را به سوی همه ی بچه ها که دوباره در گرد من حلقه زده بودند گرفتم و در حالی که دستم روی پیشانی دختر نابینا بود، با ابهت و قاطعیت خاصی گفتم: من این بره گم شده را دوباره به گله برمی گردانم. اما عملی با استناد به تعلیمات انجیل چون این کاری را نامعقول و یا محال و ناممکن می دانست و حاضر نبود قبول کند که این خواسته من تحقق پذیر است. و چون دیدم که او می‌خواهد اعتراض را آغاز کند، زود به ژاک و سارا که به بگو مگوهای جزئی خانوادگی ما عادت دارند اشاره کردم که دو کوچولوی دیگر را از آن اتاق بیرون ببرند. بعد وقتی احساس کردم که زنم آنگونه که وجناتش نشان می‌داد در حضور این دختر تازه وارد از خشم به خود می پیچد ولی نمی تواند سخنی بگوید، به او گفتم: تو می توانی در برابر او هم هر چرا که می خواهی بگویی بگویی. آن بیچاره ای چیز را نمی فهمد. تازه عاملی شروع کرد به این جمله من اعتراض کردن که نه، او هیچ مطلبی برای گفتن ندارد. البته این عادت همیشگی و سرآغاز جر و بحث و توضیحات مفصل او بود. و بعد گفتن این که او مطابق معمول از هرچه که من بگویم ولو غیر محتمل و یا مغایر با روال معمول و عقل سلیم هم باشد مثل همیشه اطاعت خواهد کرد. همانطور که قبلا اشاره کردم هنوز خودم هم به درستی نمی دانستم که با او چه کار خواهم کرد و در آن لحظه حتی تصور این را هم نکرده بودم که ممکن است روزی به فکر جا دادن او در همین خانه باشم. در وهله اول تقریبا خودعاملی بود که با گفتن شما فکر کرده اید که تعداد ما در این خانه کم است، این فکر را در کله من فرو کرد. بعد به تفصیل توضیح داد که گویا من همیشه چند قدم جلوتر، تندتر به پیش میتازم بدون آنکه از ناراحتی و قدرت حرکت آنان که در پشت سرم هستند خبر داشته باشم. او معتقد بود که بزرگ کردن همین 5 بچه برای 7 پشت ما کافی است و بعد از دنیا آمدن کلود که در این لحظه قطعاً چون نامش را شنید صدای گریش در گهواره بلند شد، حسابش را بسته است و احساس می کند که دیگر طاقت بزرگ کردن بچه اضافی را ندارد. در جواب اولین جمله هایی که بنگام پرخاش از دهانش خارج می شد چند روایت از حضرت مسیح بر زبانم آمد، اما از ذکر آنها خودداری کردم، چون هرگز درست و سزاوار ندانستم که خواست باطنی خود را با توسل به قدرت و نفوذ کتاب مقدس به طرف بقبولانم. اما وقتی صحبت خستگیش را به میان آورد من پیش خود شرم زده و ناراحت شدم و به یاد آوردم که تا کنون 2 یا 3 بار پیش آمده است که من سنگینی بار و زحمت حساب نشده ی نیات خیر خود را به فهمی نفهمی برگردن او انداختم، اما در این حال از این نسنجیده کاری در انجام دادن وظایف دینی درسی نیز آموختم. از این رو از عاملی با ملایمت پرسیدم اگر در چنین شرایطی او به جای من بود درست به همین نحو عمل نمی کرد؟ مگر خود او موجودی را که آشکارا هیچ کس و کاری ندارد و در نهایت فقر و بدبختی است می توانستم این طور به امان خدا رها کند؟ بعد این نکته را هم یادآوری کردم که درباره خستگی های جدید که طبعاً مراقبت از این مهمان معلول به او تحمیل و بر مشقات خانداریش اضافه خواهد کرد من واقعیت را می دانم، اما تأسفم از این است که در بسیاری از موارد برای کمک کردن به او کاری از دست من ساخته نیست. رفته رفته به بهترین نحو نرمش کردم و آنگاه با اصرار و التماس از او خواستم که رفتاری نکند که حاصل آن گذاشتن اثر بد روی احساسات این دختر معصوم باشد که به هیچ وجه سزاوار آن نیست. بعد به او گوش زد کردم که دختر من سارا در سن و سالی است که میتواند در این زمینه به او بیشتر کمک کند و ژاک به سنی رسیده که دیگر نیاز به مراقبت ندارد. خلاصه کلام آن که خداوند در آن لحظه سخنانی در دهانم گذاشت که گفتن کلمه به کلمه آنها برای تشویق او به پذیرفتن این مسئولیت و قانع کردن او به این که اگر مجالی برای تفکر و اتخاذ تصمیم بود خود او هم به طیب خاطر این وظیفه اخلاقی را به گردن می گرفت و موجب این تحمیل تنها خواست من نبود دقیقاً لازم بود. داشتم چون این تصور می کردم که سرانجام برنده بازی هستم و عاملی عزیزم با حسن نیت می خواست به ژرترود نزدیک شود که ناگهان ورق برگشت و خشم او به شدت ظاهر شد و این حالت به او وقتی دست داد که چراغی به دست گرفته بود و در نور آن دختر را از نزدیک بررسی می کرد. کسافت چندشاور و توصیف ناپذیر او عقیدهش را عوض کرد و با صدای بلند فریاد زد: این که معدن چرک و کثافت است. پاشو زود خودت رو پاک کن. همه جایت رو برس بزن. نه نه اینجا نه. برو بیرون و در آنجا هم خودت را و هم لباسهایت را خوب بتکان. وای خدای من. چه خاکی بر سرم بریزم؟ به بچه هم سرایت خواهد کرد. در دنیا از هیچ چیز به اندازه شپش بدم نمی آید. البته این را نمی شود انکار کرد که سراپای این دختر بدبخت پر از شپش بود. در آن لحظه وقتی به یاد آوردم که آن همه مدت که در راه بودیم در عرابه او را کیپ به خود چسبانده بودم، نتوانستم از چندش و احساس نفرت خودداری کنم. دو دقیقه بعد وقتی بعد از تکاندن خود در بیرون دوباره به اتاق برگشتم، دیدم که زنم روی صندلی دستداری نشسته است و سرش را در میان دو دست گرفته و چنان در حال بحرانی بدی است که با کوچکترین بهانه اشکهایش سرازیر خواهد شد. با ملایمت و محبت به او نزدیک شدم و گفتم: فکر می کردم که در چنین آزمایش سختی نباید به صبوری قدرت تحمل تو دل می بستم. حالا سر و وضع او به هر شکلی باشد، دیگر امشب وقت گذشته است و هیچ کار نمی شود کرد. تا فردا کسی او را نمی بیند. شب من خودم مراقب آتش بخاری خواهم شد و بچه در کنار آن خواهد خوابید. فردا صبح موهایش را از ته می زنیم و آنطور که باید و شاید تمیزش می کنیم. تا زمانی که نمی توانی بدون ناراحتی و دل به هم خوردن به رویش نگاه کنی، تو با او کاری نداشته باش. فقط خواهشی که از تو دارم این است: در این مورد با بچه ها یک کلمه هم حرف نزن. وقت شام بود. دختر تحت حمایت من که به انگام سفره چیدن روزالی خدمتکار پیر ما هدف نگاه های غضب‌آلود او واقع شده بود، سوپی را که در بشقابی برایش کشیدم در یک لحظه با ولع بلعید. همگی در سکوت کامل غذا خوردیم. من بدم نمی آمد که شرح ماجراهای روز قبل را سر شام حکایت کنم و با بچه ها کمی حرف بزنم تا با بازگو کردن فراز و نشیب و شگفتی های بازی روزگار و حقایقی که در این رفت و برگشت به چشم خود دیده بودم، بلکه ترحم و محبت بچه ها را به سوی کسی که خداوند به عنوان مهمان به خانه ما دعوت کرده بود جلب کنم. اما راستش این است که از دامن زدن به آتش خشم عاملی ترسیدم. ظاهراً مقدر چنین بود که موضوع مسکوت گذاشته شود تا هیچ کدام از ما در اطراف این گونه مسائل فکر نکنیم. آن شب یک ساعت بعد از آن که همه اهل خانه رفتند بخوابند و عاملی هم مرا در آن اتاق تنها گذاشت، یک دفعه دیدم که شارلوت نازنین لای در را آهسته باز کرد و با پیراهن خواب و پای بیجوراب آرام آرام به طرف من آمد و بعد خود را ناگهان به گردن من آویخت و در حالی که مرا در میان بازوان خود به شدت می فشرد، با صدایی که به زمزمه شبیه بود در گوشم گفت:
امشب به تو خوب شب به خیر نگفته بودم.
بعد خیلی آهسته، در حالی که با انگشت سبابه کوچکش دختر نابینا را نشان می داد که در گوشه ی اتاق معصومانه خوابیده بود و کنجکاوی کودکانش وادارش می کرد که قبل از خوابیدن یک بار دیگر او را ببیند، گفت:
چرا من صورت او را نبوسیدم؟
تو او را فردا خواهی بوسید، حالا خوابیده، بهتر از بگذاریم بخوابد. دستش را گرفتم و تا آستانه در با او رفتم. بعد به جایم برگشتم و تا سپیده صبح مشغول کار شدم. یا کتاب می‌خواندم و یا گفتار موعظه بعدیم را آماده می‌کردم. با خود فکر می‌کردم خوب در یادم است که شارلوت در آن سن خود را خیلی مهربان‌تر از خواهر و برادر بزرگتر از خود نشان می‌دهد. اما بعد به نظرم آمد که هر کدام از آنان در سن و سال او مگر کم گولم زدند. همین فرزند ارشدم ژاک که حالا اینقدر سرد و اینقدر تودار است. ما تصور میکنیم که بچه ها مهربان و حساسند. باید بگوییم که خوب بلد هستند در برابر ما شیرین زبانی و گاهی ما را ناز و نوازش کنند.